بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع حقیقت مکتب عاشورا، جلسه دوم، 16 شهریور ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفى الامجد مولانا و سیدنا ابی القاسم المصطفى محمد. و علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الآخرة عذاب عظیم. صدق الله العلی العظیم. واجبی مهم، بلکه در بعضی از روایات در رأس واجبات، جزء مهمترین واجبات که فوتش فوت همه چیزه و اقامش اقامه همه چیزه، فرهنگ امر به معروف و نهی از منکره، کنش و واکنش در مقابل خوبی ها و بدی ها. در میان ادیان هر دینی به یه چیز امتیاز داده شده، تفضیل داده شده، امتش به یه دلیلی مقدم شدن، انبیا به جهتی از انبیای دیگه سبقت گرفتن، امتها هم به جهتی. شرافت این امت در بخش نبوت و امامت و فضائلی که خدا داده یه بحث، شرافت در بحث متن و تکلیف بحث دیگه است. شرافت این امت در روایات و آیات تأکید شده به امر به معروف و نهی از منکر. مهمترین ضامن اجرایی بقای دین امر به معروف و نهی از منکر. خروج از دایره خسران محتوم انسان ها، امر معروف نهی از منکر. خدا رحمت کنه، می فرمودن خیلی کارا آدم دوست داره بکنه نمیتونه بکنه، اگه اینو بگه امر کنه، خداوند این عمل رو در نام اعمالش می نویسه به عمل بعدیا پایه بذاره، دنبال کنه. چون این بحث رو مفصل گفتیم تکرار نکنیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. خسارت کی تموم میشه؟ و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. دو طرفه هم هست، همه مسئولن، همه. و جامعه تا به این مقام نرسه در خسارت، هم فرد هم جامعه. به این مقام رسید از دایره خسارت خارج میشه. خدا رحمت کنه فرمود والعصر ان الانسان لفی خسر. میدونی یعنی چی؟ چون ظرفیت انسان نامحدوده، هر کار کنه ضرر کرده. امروز اونهایی که واقعی و عمیق به انسان نگاه کردن گفتن انسان هر کار بکنه 2-3% از ظرفیتاشو بیشتر نمیتونه احیا بکنه، هر کار بکنه. اما قرآن راهو گفته میشه به همه چی رسید با چی؟ امر معروف و نهی از منکر. فرهنگ بشه. آداب داره، روش داره. این واجب فراموش شده که در روایات گفته اولین چیزی که بعد از من شما از دستش خواهید داد همینه. وقتی اینو از دست دادید پی در پی از دست خواهید داد. امر به معروف مثل نماز فرهنگ داره، اقامه داره، راه داره، روش داره. نماز در جامعه جوری منتشر شد، حقیقت پیدا کرد، فرهنگ شد، یاد خدا فراگیر شد، جامعه رو گرفت. اگه امر معروف در جای خودش مبانیش آموخته بشه، روایاتش از این کتاب‌ها خارج بشه، به زبان ما منبریا و اهل وعظ گفته بشه، بعد راهکار ارائه بشه، قالب بشه، فرهنگ بشه، جامعه به سرعت رو به سوی ارزش ها خواهد آورد. خلاصه بدون جوون برادر عزیز، اگه میخوای بفهمی تا چقدر بردی، ببین تا چقدر در خانت و خانواده و جامعت امر به معروف زنده است. همونقدر زندگی وجود داره، باقیش همه مردگیه، همش مردگی، همش از دست رفتنه، همش عقب نشینیه، همش خسارت. روایات زیادی این بحث داره، انشالله عرض کردیم. هستن فضلا اول و ما تغلبون، ترتیبا در روایات گفتن به ترتیب بعد از من چی پیغمبر فرموده چی از دست میره. یه روایت قشنگ بخونم، میگه قرار شد مسابقه بدی در اعمال بر، اگه ناگزیرید از تنافس مسابقه دادن، تو امر به معروف مسابقه بده. میدان وسیعیه، میدان وسیع. شغل اصلی هم بیا همین بوده، اگه شغلی بهتر از این بود، اثرگذاری بهتر از این بود، اینو دنبال میکردن. و اون روز ما عرض کردیم امر به معروف یه معنای مصداقی داره، که من برم امر به معروف بکنم، یه معنای کلی داره، فرهنگ امر معروف تو جامعه احیا کردن، یعنی مردم یاد بگیرن نسبت به هم احساس مسئولیت بکنن. چطور بچت بردش برده تو، بدون همسایه هم بردش برده تو. این احساس مسئولیت اگر تو جامعه فراگیر شد، بالخصوص در مورد مسائل دینی، جامعه داره زنده میشه، جامعه داره رو به حیات میره. منتظر شکوفه ها و محصولات باشید. اگر این مرد، منتظر ریزش ها و از دست رفتن ها باشید، به صورت همه چی از دست میره. این تمام شد، یه پله رفتیم جلو، گفتیم امر معروف اهمیتش، ثوابش، اجرش یه بحث. واجبه؟ بله واجبه. اوجب واجبات اینا بحث شد، مراتب وجوب هم گفته شد. سالهای گذشته رسیدیم به دو تا بحث انتهایی. یک، روش امر معروف. باز امروز مرور میکردم روایاتو، چه روایات نابی وجود داره که چجوری باید امر معروف کرد، صفات لازم. بحث بعدی که دیروز اشاره‌ای بهش کردیم اینه که حالا که میخوایم امر معروف بکنیم، خب معروف زیاده، کدومش؟ اینجا یه مسئله مهم وجود داره، هنر، عقل، هوشمندی، درجه درایت افراد. اینجا معلوم میشه که از کجا شروع کنی، چی رو پای قرار بدی، چی رو پای قرار بدی. از کردم از تجوید شروع کنم. ما الان به بچه‌هامون دین چجوری یاد میدیم؟ چقدر موفقیم تو تربیت؟ عمدش اینه، در مورد جامعه احساس مسئولیت نیست، مشکل اینجاست. در مورد خانواده احساس مسئولیت هست. این دوتای آخر نیست، یکی روش که چیکار کنم بچم یاد بگیره، چیکار کنم بچم این کارو بکنه. راه چیه، روش چیه. حدود 20 تا راهکار از تو متون روایات تو قرآن در آوردن. شرح این هجران و این خون جگر، این سخن بگذار تا وقت دیگر. این باشه برابر، یه اشاراتی دیروز کردیم، حالا روشو یاد گرفتم، از کجا شروع کنم؟ پیغمبر از چی شروع کرد؟ از عمل شروع کرد یا از عقیده؟ پیغمبر از باورها شروع کرد. ما الان از عمل شروع میکنیم. تعبیری که بعضیا به کار می‌بردن، گفتن قیف و سرکش گرفتیم، دستمون سر و ته گرفتیم، میخوایم از این ور بریزیم، سخت میشه دیگه. اولین چیزی که به بچه‌هامون کیف میکنیم انجام دادن، دلاراز شدن است که داره تقلید میکنه، هیچی هم ازش نمیفهمه. باید به دریچه چشم بچه ها نگاه کرد که وقتی حرف میزنی کدوم حرفو فهمید و قبول کرد. تربیت اصولی داره و اینا تو متون ماست، تو روایات ماست. از کجا شروع کنم؟ از کدوم عمل شروع کنم؟ آیا اعمال ترتیب داره؟ بله. بعضی ها منبعه. اومد پیش پیغمبر، این داستانو چند بار عرض کردم، گوی یه چیز بگو من انجام ندم، یه کار. من خیلی آدم با عرضه‌ای نیستم، یه کار. چه آدم فهمیده ای هم بود، اومد پیش عالم. اصلا علت این که مسئولیت علما در امر به معروف بیشتر و بالاتر و اصلی است، به خاطر اینه که این دو درس رو بهتر بلدن، که اگه میخواد یه چیزی بگه، یه کلمه ای، یه چیز بگه. چیکار کنیم؟ چیکار کنیم مشکل جامعه حل شه؟ چیکار کنیم دختر پسرام؟ از کجا شروع کنیم؟ تسامح ممنوعه، اما سیاست واجبه. تدبیر و سیاست غیر از سهل انگاریه. سخت نگرفتن به معنای پیدا کردن راه نرم و کم هزینه و پرفایده عقله. عاقل کسیه که کاری میکنه راه معروف برای این هموار بشه. دیوار صافو برو بالا، یا این پله رو برو از اون ور برو بالا، یا بشین تو این آسانسور فقط این دکمه رو بزن میره بالا. چیکار باید کرد؟ یا رسول الله یک عمل بگو ترک کنم، خیلی مرد نیستم، اما یه دونه رو قول بدم انجام میدم. اصلا من این مدلی هم، یه دونه ای هم. پیغمبر فرمود فقط دروغ نکن. فرد دیگه این اومد گفت یا رسول الله میخوام خداحافظی بکنم، خیلی لذت بردم، کیف کردم، چه دین قشنگی آوردی، دستور چیه؟ همه ی دینتو نمیتونم انجام بدم، یه خورده کمش کن. پیغمبر فرمود واجباتو انجام بده، محرماتو ترک کن. گفت نمیتونم. پیغمبر فرمود گناه ها رو ترک کن، محرماتو ترک کن. گفت نمیتونم، کمترش کن. حضرت فرمود گناهان کبیره رو ترک کن. باز گفت نمیتونم. خدا رحمت کنه استادای تربیت، پدر مادرای با خرد و با بینش، یکی از گزاره‌هایی که زیاد برای بچه‌هاشون به کار می‌بردن میگفتن پسرم هر کار می‌کنی این کارو نکن. این گزاره گزاره هوشمندانه بود. هر کار می‌کنی این کارو نکن. توصیه‌هایی که خداوند عز و جل به عنوان توصیه‌های خاص به انبیاش کرده، کلیدهای خاصه که اینو مراقب باش. یه روایتی رو ما مکرر تو منبر گفتیم، میگیم اینا همه شاه کلیدا، یعنی یه اموری هست معروفه، ولی نمره این معروف، درجه این معروف با معروفهای دیگه توی تراز نیست. این کار کار خوبیه ولی زایش داره، این کار کار خوبیه ولی هیچ زایشی نداره، هیچ رشدی نداره، همینه، خودشه، ثوابه، ثوابه. اینا همش مطالبی است که تو روایات ما پی در پی بهش اشاره کردن، پی در پی. دستورالعمل خواست. از قرآن، از موسی، از عیسی، این روایت مشهور مکررم تکرارش کردم. خلاصه کتاب موسی یک کلمه، همنشین بد و بذار کنار. یک کلمه سا، سعی کن رفیقات آدمای خوبی باشن. اگه کسی به این موفق شد، خدا رحمت کنه، دوستادو میفرمود 90% 95% فضائلو به دست آورده، تمامه. سعی کن با بهتر از خودت بگرد، سعی کن، نگفتم این کارو حتما بکن، تلاش کن با بهتر از خودت بشینی بلنش، تلاش کن. سلمان اگر بگید سیر سلوکش از کجا شروع شد، هی رفت خوب پیدا کرد، از او آدرس خوبتر از خودشو گرفت، تا اون بزرگ مسیحیت رو پیدا کرد، گفت بزرگتر، گفت مسیحه، گفت این کتاب، گفت اینه، گفت از این بالاتر هم هست، گفت بله، تو کتاب مسیح بشارت داده شده به یه رسولی که میاد از نسل ابراهیم، اسمه احمد. این سیر سعودیه، هر چی بری میره بالا. اگه کسی این منطق تو کلش رفت که بابا تو که میخوای بخوری، خب بهتر رو بخور. از همونجا شروع کرد خصوصیات این پیغمبر رو دنبال کردن. در بعضی از روایات و تعبیرات اینی که ظاهراً سلمان قبل از ملاقات پیغمبر علی رو هم میشناخته. این میشه سلمان، میشه یکی از چهار اوتاد زمان صدر اسلام که کره خاکی فیض هستی که از حضرت عز و جل میاد میرسه به رسول، از طریق او پخش میشه، از طریق امام پخش میشه. چهار نفرن در کل عصرم هستن. سلمان به چنین مقامی میرسه، یعنی مقامی که فوق او جز برای امام و معصوم ممکن نیست. این آخرین مقام انسانیت. سلمان یک کلمه رو دنبال کرد که هرچی میتونی سعی کن بهتره رو پیدا کن، از این بهترم هست، بله، برو دنبال بهتر. یه بار به طرف میگیم کار خوب کن، یه بار یه منطق خوبگرایی رو توش ایجاد میکنیم. قدیم میگفتن کسی که بهت کمک میکنه تو رو گدا باقی میذاره. بزرگ اون کسی نیست که به تو ماهی داد، بزرگ اون کسی که به تو قلاب داد، برو خودت ماهی بگیر. بهت ابزار داد، همت تو بیدار کرد، غیرت تو بیدار کرد. یه داستان باز اینم شنیدید، اینم از این مقوله است. خیلی وقتا افراد مراجعه میکردن پیش ائمه، درخواستی داشتن، حضرت جواب دیگه میده. برای چی؟ یعنی روشت غلطه، منطق کسب معروفت غلطه، داره میره از گری ابن رسول الله، دلم تنگ میشه برای شما، چیکار کنم خواب شما رو ببینم. اینم باز مکرر گفتم. حضرتش فرمود نمک بخور. این سفر بعد برگشت ابن رسول الله، هرچی نمک خوردم خواب شما رو ندیدم. حضرت فرمود خواب چی میدیدی؟ که همش خواب آب میدیدم. حضرت فرمود نمکی بخور که تو رو تشنه ما بکن. الان این روزا خیلی ها دنبال اینن یه کاری بکنن، اما یه عده دنبال این بودن که سوزشون معرفتشون به حسین بره بالا. کی میبره؟ اون کسی که این گونه فکر کنه. طولانی شد این بنده از عرضمون، برگردیم رو سیر بحث. امر به معروفی که از فصلهای مهمش اینه که مراتب معروف رو بشناسی و با بودن راهکار بزرگتر کوچیکتره رو نری، بری طرف اون بزرگتر. آیت الله بهلول مشهور، خیلی توفیقات داشت، ازش سوال میکردن بول از سوردی، گفت من گشتم تو ترگهای یه ترگ، تو انجامهای یه انجام، همینو دنبال کردم. مکرر اومدن بشه پیغمبر، انسانهایی از شهرهای دور یه حدیث شنیدن و رفتن، بعد با همون یه حدیث شدن مصدر خیرات در کشور خودشون، در شهر خودشون. بعد که جمع کرد بره، اصحاب بهش گفتن که کجا؟ پیغمبر تازه یه حدیث برات خوند. رو کرد به اصحاب گفت پیغمبر چیزی باقی نذاشت، هر چی باید میگفت تو این پنج من گفت. یه روایت چون مرتبط نیست به بحثم میخوام رد شم. پنج کلمه گفت پیغمبر. گفت پنج کلمه نه، گفت همه چی رو گفت و رفت. و صدقه الرسول، پیغمبر تصدیق کرد که اون راست میگه، من همه چی رو گفتم. خاطرم از بعضی از دوستانی که می دیدیم خوبم پیشرفت می کردن، با یکی از سایی که درگیر بودن می گفتن انقدر شنیدن برای ما خوب نیست، ما همه می شنویم و عمل نمی کنیم، ما رو بدبخت می کنه. می گفت اینا رو بشنو، دعا کن خدا بد بده، دو تا رو انتخاب کن، دنبال کن، بگو من اینو انجام میدم. تا به انجامم نرسوندیش هی با تغییر برنامه فکرتو به هم بگید نریز، این کارو انجام بده، اینو انجام بده، به مقصد برسون. گفتش که من هر چی رسیدم که رسیدم از دو کلمه، یک دروغ رو ترک کردم، دو نماز شب رو ول نکردم، همین دو کلمه. من نمیگم خودتونو محروم کنید از خیرات دیگه، که امثال آقای بهلول هم محروم نبودن. چند تا چیز رو انتخاب کنید متناسب با اون چیزی که معرفت پیدا کردید، اونو فرض کنید، واجب کنید، باقی رو هم دنبال کنید به اندازه که میتونید. حالا نماز ذی‌حجه است، نماز آخر سال دو رکعت، شیطان فریاد میکشه بخونه، ایبی نداره، خوبم هست، اما اون اصلا رو ول نکن. یکی از شرایط امر به معروف، یکی از عوامل موفقیت در اقامه معروف در جامعه، شناخت مراتب معروفه. دیروز عرض کردیم یک بار من شما رو سراغ یک آیه میفرستم، یه بار مثل اون زنده دلی که در مکاشفه دومش خدمت امام رضا رسید، یک عمر مسیحی بوده، میگه آقا علی ابن موسر رضا به من فرمود به قرآن سر بزن، با قرآن انس بگیر. نمیدونم تو خاطرات ذهنیتون استادای قرآن نورانی تو ذهنتون هست یا نه، انس با قرآن، همین یک کلم است. آقا به قرآن سر بزن، با قرآن انس بگیر، کاری کن بچت، جامعت، محلت، مسجدت زمینه های انس با قرآن رو درست کنه. قرآن آمرون و زاجر، امیر المؤمنین چند خطبه داره. صدیقه طاهره سلام الله علیها در خطبه فدکیه یک بند مفصل کلام صدیقه در مورد قرآن، آخرش این میگه، میگه این جوان، این جامعه، این انسان اگه با قرآن انس گرفت، قرآن باش حرف میزنه، ولش نمیکنه. که یهو به خودت میای میبینی اون انسی که با قرآن گرفته، اون گوشی که به قرآن سپرده، اون بحت و تأثیر پذیری که در مقابل قرآن پیدا کرده، در مقابل هیچ رفیقیش نداشته. اینو اقامه کن. تو وصیت نامه فرمود الله الله فی القرآن، با قرآن انس بگیر، با قرآن انس بگیرید. این یه معروفه، یه باب خیر به همه خیرات، یه باب خیر به همه خیرات. الان تو بعضی از مساجد معصوم یه صفحه قرآن میخونن، بعضن روحانیون بزرگوار همراهی میکنن، از همون یک صفحه قرآن استفاده میکنن، یه کلمه کلیدی رو کوتاه مختصر مفید. ها گو چند تا میم، خدا رحمت کنه، گو مختصر و مفید و مفت، آیه قرائتی میکنه، انتخاب میکنه یه کلمه رو خوب باز میکنه، آروم آروم طرف میبینی یه سفر خون یه خورده جلوتر، باز داره ورق میزنه، میگه بعدش چی میگه. مکرر خاطر ما هست بعضی از اون وقتی از ما سوالی کردن، به جای اینکه مستقیم جوابشو بدیم، گفتیم اون قرآن رو بده بیار، ورق زدیم گفتیم این سوالی که تو میکنی تو این آیه جوابش هست، شروع کردیم آیه رو خوندن، فقط ترجمه کردن به زبان امروز، به زبان جوان، به زبان نیازش. بعد که تموم شد دیدیم قرآن رو ول نمیکنه، میگه بعدش چی گفته. اگه تونستی این معروف رو اقامه بکنی، انی تارکم فیکم الثقلین، من پیغمبر دارم میرم، وصیت نامم دو کلم است، کتاب الله بگید و اطرت. این همه معروف چرا این دوتا رو انتخاب کرد؟ چون هر چی بگید تو این دوتاست، این دوتا هم در حقیقت دوتا نیستیه، یکیه. فرمود کهاتین، اینا دروی سکن، کهاتین لا کهاتین، این دوتا اینجوری نیستن، این دو انگشتن. چرا معروف این؟ حالا نگاه بکنید، یکی از گزاره‌های تحریفی قدیر، ایام قدیر خیلی نگذشته، عامه بعضن قصه قدیر پیغمبر رو نقل کردن. جالبه خطبه مقدمه رو خوندن، چون پیغمبر در عمده خطبه‌هایی که می‌خونده یه خطبه حمدی موعظه می‌کرده، بعد اصل حرف و آخر قرار می‌داده که چی می‌خوام بگم. اون موعظه رو آورده، همسایه رو گفتن، همه رو عامه آوردن. یکی از راه‌های انحراف در امر به معروف، دیروز عرض کردم، کمر و کوچیکر و دومی رو بگی، درجه دو رو بگی، اولی و اصلی و درجه یک رو نگی. پیغمبر توصیه کرد به همسایه، توصیه کرد به زن، ضعیف زیر دستتونه. میخونن، من بعضن دیدم علمای عامه میخونن، خدا هممونو هدایت کنه، یه کله هم تکون میدن، آی پیغمبر داره توصیه میکنه. بله پیغمبر همه اینا رو هم توصیه کرد، اما وقتی گفت انی تارکم، دارم میرم، اما دو چیز بعد از من وزنه اصلی شماست، اینو نمیگن یا زود رد میشن. توصیه کرد، اون یکی اینجوری نوشته، اون یکی عالم دیده نامردی حدیثو کامل حذف کنه، میگه آخر سرم توصیه کرد به عترتش. از این بدتر میشه کاری کرد؟ از این زشتر میشه جوری عمل کرد که معروف اصلی رو لابلای معروف های درجه دو سه چیکار کنی؟ گمش کنی. تو دین، تو جامعه است، تو جامعه دینی که نمیشه حرف زشت زد، حرف بد زد. زشت این که درجه سه و دو رو بیاری باش درجه یک رو بپوشونی. شرط امر به معروف شناخت مراتب معروفه. معروف رو باید بشناسی، ارزشش رو بدونی و از اونجا شروع کنی، از اونجا شروع کنی. حالا راهاش چگونه است؟ گفتم این باشه برای بعد. اجمالاً عرض کردیم که ارزشمندترین و من اعلم کسی که مسجد رو خراب کرد، مساجد رو از عمران انداخت. کی انداخت؟ اگه مجال بود همین رو باز میکردیم. یه زمانی مساجد در جامعه دینی همه چی بود، دارالعماره در چه زمانی از مسجد جدا شد؟ پیغمبر مسجد داشت و همه شؤون حکومت تو مسجد بود. خب خیلی کارا رو نمیشد تو مسجد کرد. اینایی که دنبال اینن که مسجد رو منزوی بکنن و از مرکزیت خارج کنن، چون میدونن اگه بخوان بعضی کارا و اگه حکومت، امام زمان یکی از کارهایی که میکنه اینه، همه شؤون حکومت رو دوباره به مسجد برمیگرد، همه شؤون حاکمیت رو به مسجد برمیگردونه. درس تو مسجد بود، حکومت تو مسجد بود، روابط اجتماعی تو مسجد بود. شما ببینید در طول تاریخ شیاطین جن و انس، مکاران نظام سلطه، یکی از کارهایی که کردن کاری کردن مسجد از رونق بیفت. چون مسجد رو که یهو نمیشه زیر روش کرد، نمیشه توش چیزایی ایجاد کرد، میان دکون میزنن کنار مسجد. چون بحث ما حفظ مکتب حسینیست به عنوان آخرین سنگر، آخرین عامل نجات، و میخوایم بحث به اونجا برسه، یه گریزی بزنم. خب اصلی ترین معروف انشالله خواهیم گفت باب الحسین، همین هیئت هست. بزرگترین معروف که حالا با قیودی که اضافه میکنیم همین مکتبی نیست، آخرین سنگرم هست، آخرین راه نجات امتم هست به تصریح روایات. هر کی اینو بالا برد، بزرگترین خدمتو در مسیر ظهور انتظار مهدویت انجام داده، و هر کی اینو زد زمین، بزرگترین خیانتو به دین کرد. میخواد بفهمه، میخواد نفهمه. و من اظلم، کیست ستمگارتر از کسی که مسجدی که نام خدا وقتی میاد همه خیرات از یاد خداست، همه شرور به خاطر اینکه خدا رو فراموش کردیم. کجا محل ذکر خداست؟ مسجد. مسجد رو خراب کن، همه چی خراب. خراب کردن کشیدن ستون مسجد نیست، دکون زدن کنار مسجد. دارالعماره رو کیا گذاشتن کنار مسجد؟ تاریخ رو بخون. در خصائص حکومت مهدوی میخونید امام زمان عجل الله انشاءالله ظهور بکنه، حکومتش کجاست بگید؟ مسجد کوفه. زندگیش کجاست؟ مسجد سر. پیغمبر اومد مدینه، اول کاری که کرد مسجد بود، همه امور در مسجد انجام میشد، دانشگاه مسجد بود. و بر همین اساس علمای دین عامه و خاصه معماری شهر اسلامی رو اینجوری طراحی کردن. بعد که دوران سلطه بیگانه و بدبختی جهان اسلام شد، اینا اومدن این هندسه رو بعد به هم زد، شروع کردن جدا کردن، هی از مسجد کندن، آخرش شده مجلس ختم. گفت مسجد ختم، مجلس ختم هم دارن جای دیگه برگزار میکن، کاری باقی نذاشتن برای تو مسجد. اینا اتفاق یا حساب شده است؟ نمیدونیم، هر چی میخواد باشه. مسجد میشه جای چی؟ اصلا یکی از شعارهای این علمای وهابی که به نظر ما خوارج مدرن آخرالزمان هستن و کسی دیگه هم این نظام رو براشون نوشته همینه، مسجد و اینا فقط جای عبادت، فقط جای عبادت، هیچ کار دیگه نباید کرد. بله مسجد فقط جای عبادته، اما عبادت فقط نماز و روزه نیست. بله کلمت و حق، خوارج همیشه اینجوری هست، کلمت و حق یراد و به حل باطل، حرف درستی میزنن ولی مقصود غلطی رو باش دنبال میکنن، تفسیر غلطی رو گزاره میذارن. این ثانیه ها هم که امون نمیدن، تونتون میرن، هرچی حرف میزنیم میخوایم برسیم به شروع بحث نمیرسیم. بزرگترین معروف دینه، دین قرآن و عترته. عترت، من مجال ندارم اگه اجازه بدید گام برداریم، قدم قدم نریم، بپریم رو موضوع. آخرین باب نجات امه به تصریح روایات مکتب حسینی است، خیمه های امام حسین. به تعریف عام میشم، نه به این معنا که خیال کنیم هر گناهی کردیم بریم گریه کنیم بخشیده میشه، گرچه این حرف درسته، اما همه مکتب حسینی این نیست. بزرگترین لطفی که خدا کرد این خامس آل ابا، خامس اهل کسا، سید الشهداست. این دین ماست، این حسینی بودن، این مکتب. مکتب در اصطلاح کلامی عزیزان یعنی چی؟ مکتب یک نظام فکری است که توش همه چی داشته باشه، همه چی. یعنی گدایی جای دیگه نباید بکنی، یک نظام فکری کاملی است که توش تکلیف فرد روشنه، تکلیف جامعه روشنه، نظام خانواده داره، فرزند چی کار است معلومه، یه حرفی داره برای همه، یک چارچوبی است که همه ی جامعه رو در بر میگیره، مختص به قومی نیست، هم خواص رو سیراب میکنه، هم عوام رو دستگیری میکنه، هم جامونده ها رو، هم جلو رفته ها رو، منحصر به یه فرد نمیشه. یه نظام فکری کامل رو میگن مکتب. اصرار دارن بزرگان ما، این پرش رو عذرخواهی میکنم، بزرگترین معروف دینه و از این دین که قرآن و عترته، اون عترتی که همه ائمه فرمودن بشه تابید به سوی او، باب الحسین، مکتب سید الشهدا است، که عمل اونجا یه حساب دیگه ای داره. همه شنیدید، شوخی نیست، مکتوبون علی یمین العرش، عرش محل اقتدار خداست، هر مدیری در هر جایی که قرار میگیره تابلویی که نصب میکنه، تابلو یعنی مرام من اینه، آیین من اینه، آرزوی من اینه، منطق من اینه، عشق من اینه، میگه یمین عرش نوشته شده ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. مجال نیست بیایم بحث تفضیل ائمه رو مطرح کنیم، یک، دو، منطق تفصیل چیه، سه، به چه دلیل افضله. اما بدونید این مسلم مورد قبول علمای ماست که حسین یه چیز دیگه است، این باب یه باب دیگه است، این مسیر یه مسیر دیگه است، این طریق یک طریق دیگه است. چند خصوصیت در مورد مکتب گفتن، چون مقدمه است آروم آروم وارد بشیم این مکتب، یک کلیتی ازش فهمیده بشه، بعد بفهمیم اقامه این مکتب بزرگترین معروف، بزرگترین معروف، و خدای نکرده ضربه زدن به این مکتب بزرگترین منکره. و بعد آدرس بدیم چقدر از این 300 و خورده‌ای سال حضور استعمار، یک، ما در دوره های مختلف تحت سلطه بیگانگانی بودیم که شیعه 12 امامی منتظر امام زمان نبودن، منافع خودشونو دنبال میکردن، یه دوره بنی امیه، یه دور بنی العباس، بعد حکومت عثمانی، بعد از او، بعد از فروپاشی عثمانی این امت تو طول تاریخ غارت شده. وقتی اومدن همیشه هم گفتن یک تمدن، یک جمعیت، یک کشور رو نمیتونید غارت کنید الا اینکه اول غارت فرهنگیشون کنید. اگه اینا با فکر باشن، با هم باشن، هوای همو داشته باشن، منطق داشته باشن، کتاب داشته باشن، مرام داشته باشن، نمیشه. باید اول عقیدهشو خراب کنی، و الا اگه بخوای برای هر یه لقمه بجنگی، هیچ قدرتمندی و هیچ سلطه‌گری در طول تاریخ نمیتونه هزینه اینو بپردازه، امکان نداره. باید اول استحمار باشه، قدیم میگفتن بعد استعمار. محاله تا بهش نقبولونی تو برای این آفریده شدی. لذا در طول تاریخ این کارو کردن. یکی از جاهایی که بیشترین مبارزه رو مستقیم و غیر مستقیم باش کردن مکتب سید الشهدا است. از آب بستن به قبر سید الشهدا بگیرید تا کشتن زائرین بگیرید تا گم کردن آدرس کربلا، این روایت مشهور لعن الله قاطع الصدر، خدا لعنت کنه کسی که درخت صدر رو قطع کنه. این از مجهولات بود در زمان پیغمبر، تا اینکه آدرس قبر سید الشهدا در کربلا با اون درخت صدر او تا دستور داد قطع کردن. تازه علما فهمیدن پیغمبر چرا، چون حسین آدرس نجات امته، میخوان حسین رو گم کنن، میخوان حسین فراموش بشه، میخوان حسین رو تعریف کنن. آقا بشر در طول تاریخ گرفتار گمراهی بوده، گرفتار نفسشه، گرفتار شهوتشه، گرفتار شبهات. خدا برای نجات اینها چی فرستاد؟ هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو، برای نجات چی گذاشت؟ قرآن و عترت با هم. از میان عترت باب نجات شد حسین. باید تحریفش کنه. این کتاب‌هایی که به عنوان تحریفات عاشورا نوشته میشه از این طرف آفت ها، یا کتاب‌هایی که به عنوان ادب عاشوراییان، فرهنگ اصحاب، اخلاق عاشوراییان، فرهنگ حسینی، همه اینا داره یه چیز دومه. و این بزرگترین معروفه ها در این تاریخ، بزرگترین معروف، چون هر کار کردن هنوز نتونستن ارتباط مردم رو با حسین قطع بکنن، دارن آدرس غلط میدن، سبک های عزاداری وارانه منطبق با روایات نیست. خروجیش چی میشه؟ این بزرگترین منکره، این بزرگترین انحراف، این بزرگترین خیانته. چرا؟ این مکتب برای نجات اومده، آخرین نجات باب نجات هم هست. اگه آدرسشو غلط کردی، اون روز عرض کردن این مکتب توش قاسم ابن الحسن تربیت میشه. اینا مطالعه کردن جنگ 8 ساله ما رو کی به ثمر رسوند. گفتن تدبیر خمینی، تعبیرشونه ها، من عذرخواهی میکنم اسم امام رو نیاوردم، اونا گفتن، گفتن تدبیر خمینی، گفتن خمینی اینا را کجا آورد؟ گفت با مطالعه عمیقی که رو فرهنگ عاشورا داشت. این یه قرائت از عاشوراست. خروجیش میشه بسیجیانی که تو موقعی که شرف و عزت یک مملکت در خطره، فرهنگ قعود یا مقاومت، فرهنگ تماشا یا کنش، با کنش کدوم؟ کدوم؟ این یه قرائت از عاشوراست. اون یه قرائت دیگه است. اگه شد آروم آروم مبانی تحریف عاشورا از کجا شروع شد و الان مشکل کجاست؟ الان همه هیئت‌های ما درسته، همه حرفا درسته، خیلی هم به دیگران کار نداشته باشیم. همینجا که گوشه نشستم، همین عزیزایی که تاج سر من هستن بالا منبر میرن، خواننده ها میخونن، بعض وقتا دفتر باز میکنم مینویسم بسم الله الرحمن الرحیم، چی بگم؟ آیا این قرائت ها همش درسته؟ گرچه باید مراقب بود که تشکیکات پی در پی و مجادله و نزاع در خود فرهنگم یک مقالطه مدرن برای از بین بردن مکتبه. لذا می نویسم آروم حرف می زنم، دعوا نباید راه انداخت، چون می دونی که در روایات داره اختلاف و دعوا بزرگترین عامل پیروزی باطله. دعوا کنید باطل پیروز می شه. باید نرم، آگاهانه، هوشیارانه، با اخلاق، با گفتگو این متون رو مطالعه کرد، بازخورد گرفت. خب چه گناهی میشه؟ حالا برگردیم اینو تلیعه قرار بدم. گو پریشون اومد پیش معبر، مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی در شفا صدور میاره، اومد پیش معبر در نجف در علماست یا قوم تردید از منه؟ گو خواب دیدم عاشوراست، سید و شهدا تو گودال قتلگاهه، منم رفتم تو گودال قتلگاه، نمیدونم تو خواب با دندان دارم بدن سید و شهدا رو. میگفت خیلی پریشون بود، گفت تا این خوابو نقل کرد این معبر بزرگ از علما گفت روزه خانی شما؟ گفت بله. گفت دیگه روزه نخو. این تعریف چه گناه بزرگیه، تعبیر که شهید مطهری میگه حسینو سه بار کشتن، یه بار جسمشو، یک بار دشمنان حقیقتشو، یه روزم ما. حسینی که به دستمون رسیده چجوری باید حفظش کن؟ عزاداری چجوریه؟ که شد برای بعد مظلومه بله، ولی درس عاشورا چی بود؟ این فرهنگ حسینی که از توش قاسم ابن الحسن در میاد، از توش نمونه های عمده مبارزات مطالعات اجتماعی جامعه شناسان رو جامعه شیعه است، میگن عمده انقلاب ها و موفقیت های انقلاب ها در جامعه شیعی بلکه اصل حیات شیعه مرهون مطالعه عمیق عاشوراست. اگه زنده است این مکتب به قرائت درست عاشوراست. اگه این کتابو بستی یا سر و ته گرفتی یا چند ورقشو کندی یا جا به جا خوندی، مکتبو نابود کردی، همه چی رو نابود کردی. توش انگیزه میگه به اوج مطالعاتو ببینید، مجالس عزاداری زنده ما رو از نجف و قم و مشهد دارن گزارش میکنن. برای کی؟ برای اون کسانی که مطالعات میکنن برای مواجهه با ما. کیا؟ جاسوسای داخلی. میگه اون چنون اینها شور میگیرن، اون چنون تو این مجالس شسته میشن، همه یأسها و ناامیدی هایی که تو طول سال در شکست های مکرر تو نفسشون القا شده، در یک تطهیر روحانی همه شسته میشه میره. امیدوار میشین همه زحمت های ما هدر میره. باید برای این یه فکری کرد، همه زحمت های ما هدر میره. بریم اون بره صحنه. شیطان وقتی باب نجات و امت سید و شهدا باز شد، گوه اگه کسی دستش به این برسه دیگه تمام، تمام میده. روایاتو بخونید، خب جامونده های کربلا یکی دوتا نیستن. ببینید چه سکوی پرتابیه، چه مکتبیه. حسین همون حسنه، فرقی ندارن. کسی فرق بذاره، فقط حسین عاشورا رسید و به پا کرد امام حسن، لذا فرمود لا یوم که یومک. حالا گریه کن برای امام حسن، گریه کن برای امام حسن، ثوابشی که نخیر یکی نیست. چرا؟ چون پشت این یه مکتب نهفته است، یه دنیا حرف جوان. ما این همه امامزاده داریم، کسی عباس میشه؟ قمر بنی هاشم میشه؟ دیروز روز علی اصغر بود، روزه نخوندم، ولی انقلابی حسین در دلها ایجاد میکنه. در روایت داره پایه ریشه قیام سید الشهدا است. یعنی مردم در حسینی شدن، خالص که شدن، حسینی شدن، کم کم بوی مهدی فاطمه پیدا خواهد شد. کم کم چی کار کردن؟ این قصه رو من
رو منبر شهر زیاراتش رو گفتم اینجا بگم، از این قدیمی های محله که شاید یه عمر زندگیشو منو دید، گفت خدا پدر تو بیامرزه. گفتم خدا پدر تو هم بیامرزه. گفت پسر آجی پدر من جاهل بود، زندگیش خیلی فراز و نشیب داشت، اما از اون روزی که رفت کربلا برگشت دیگه یکی دیگه شد. میخوام اینو بگم، آیا کربلا و هیئت‌های ما الان همون جوریه؟ میریم میایم یکی دیگه میشیم. گفت مادرم که همیشه به بابام میگفت نه بابا تو که دیگه عوض شدنی نیستی، بی خود تصمیم نگیر. گفت به ما گفت باباتون از کربلا برگشته یکی دیگه شد. اینو قصه رو در مورد طیب هم گفتم. گفت هر کار کردیم که بابا تو جوونی دیگه گذشت، ول کنه این کارو. چند سال پیش این داستانو نقل کردم. گفت یه زنده دلی بهش یاد داد، گفت جلو در حرم امام حسین روبروش کن با ابی عبدالله، ازش قول بگیر که این چاقو رو بذار کنار. گذاش کنار. این اول شروع. آخر سر میگن وقتی یه عادت بدی رو هنوز طیب ترک نکرده بود، یه گناه انجام میداد، از کبائر هم شاید بوده، چندین بارم تصمیم گرفت ترک کنه نتونست. پسرش نقل میکنه میگه بهش گفتیم که بابا ول کن تو اهل این ترک نیستی. گفت ولی بار آخر دیدیم عزمش عجیبه، یه روز شد، یه هفته، دو هفته، از اون عددهای قبلی گذشت. گفتم بابا چی شده؟ گفت یه نگاه کرد، گفت پسرم خود حسین تو خواب بهم گفت که فلانی داری میای پیش ما، ول کن این کارو، این مکتب حسین زنده است. سراغ طیب هور میره، سراغ شیخ جعفر شوشتری عالم زمانم میره، میگه اگر تو نجف یه چیزایی بد ندادن بیا دست ماست، این مکتب زنده است، این مکتب زنده است. جوان پشت خیمه حسین نشستی و حسین هم نمایش میده که دلتو ببره که بتونی باش حرف بزنی. یه بار الان میاره میدون که عشق تو بیدار بشه دیگه. اون زیبایی که دیروز نگفتم که امام زمان وقتی میاد بالا سر قبر سید و شهدا برای ظهور دستور میده، موانع برطرف میکنن، دست میکنه توی لای خاکهایی که رو قبره، میگه یه قنداقه خونی در میاره بیرون، میگه نگاه کنید به کوچک و بزرگ ما رحم نکردن، دلت رفت. حسین میخواد دستگیری کنه، بگو السلام علیکه یا ابا عبدالله. اینایی که اینجور شدن همونایی بودن که تو رو ول کردن دیگه. حسین جان منو ول نکنی، لاج علیه الله آخر الان، یه مکتبه، یه نظامه، یه سیر استمراری، اول داره، آخر داره، وسط داره، دستگیری میکنه، میگه هر کجا بودی ما با شماییم، ما تنهاتون نذاشتیم، همه جا هستیم با شما، این مکتب جامعه است. امیدواریم بتونیم زندش کنیم، دستگیری کنیم. اما امروز روز علی اکبر. چند تا با بلحوائج داره کربلا، حسین خودش با بلحوائج، اما میگه اگه دیدی به هر دلیلی نمیتونه بگی یا حسین، میخوای ایه دری وارد چی که حسین جواب تو بده. حسین جواب همه رو میده. عذر میخوام آقا، عذر میخوام پسر فاطمه، مهدی فاطمه، باید بگم حجت عظما امام حسین، ولی از بچگی ما رو تو این هیئت ها اینجوری بزرگ کردن، گفتن هر جور خواستی حسین رو صدا بزن، چون کربلا فرصت کلمه قبل و بعد نداشت، زینب هم صدا زد حسین دیگه، اول و آخر نداشت حرفش، چون فرصت نبود چیزی گفته بشه. خب این جوان شنیدید رابطه قلبی آدرس مدینه، میگه چند ساله بوده، کوچیک بوده، علی اکبر وارد مسجد شد، گریه میکنه بنابر قولی، ناراحته، میگه حسین ابن علی ابن ابی طالب علی اکبرشو آغوش گرفت، همرم علی نامیده و این علی اکبره. حالا بفهمید فلسفه چیه. بچه همون ناس پرورده بار نیاریم ما، هرچی بچه خواست نباید بگی آره، اما این حسابش سواست. چه تو پسرم؟ گفت انگور میخوایم، خونه انگور نبود، اینجور نقل کردن. راوی میگه حضرت دیدن دست کرد تو ستون مسجد یه خوشه انگور در آورد، داد دست این پسر. بچه ناز پرورده ممنوع. بعد میگه این بچه شروع کرد خوردن، حسین نگاه میکنه خدا نیاره اون روزی که تو یه چیزی از من میخوای من نمیتونم برآورده کنم، هر چی میخوای علی اکبر بخواه. من از غیرت این جوان بگم، تو این چند تا عزیز فاطمه فقط یه عباسه که درخواست کرد که این خونه ها رو از جلو چشمم بردار، باقی اصلا حرف نزدن. یکی هم اکبره، چند تا تفسیر کردن، رفت جنگ نمایان کرد برگشت، میگه این دفعه که برگشت چند تا تعبیر کردن، میگه عرض کرد یا ابتا العطش و قد قتلن، تشنگی داره منو میکشه. این چیه معناش؟ 3-4 تا معنا کردن، پارسالی معنا کردیم، یه معنایی که میکنن میگن اینه، میگه رمق رفته، زخمهایی برداشته اکبر، آتش هم هست، لذا میگه تو جمله فرمود هل من، یه آبی هست من جون بگیرم، از این نامردا انتقام بگیرم، میدونه توان ندارم بجنگم، اینا میخوان بعد از من سراغ تو بیان. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. میخونن روزه رو، این دو کلمه رو بگم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.